أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وذنوب المستغفرين مغفورة. خداوند دلهای ما را آماده بهره برداری از کلام نورانی بزرگان دین بفرماید، به برکت مصباح هدایت کشتی نجات امت حضرت سید الشهدا علیه السلام رفع همه گونه هم و غم و فریشان حالی و بد حالی و مریضی را از کافه بشریت به ویژه مسلمانان و شیعیان و اون حضرت بفرماید، صلوات غرای خط کن. گاهی از اوقات یک جمله گفته میشه که صدقه بر سادات حرومه، مواظب باشید صدقه به سادات فقیر ندید. این جمله درستی نیست. اونی که بر سادات حرام هست صدقه واجب هست، یعنی مثلا زکات. زکات فطره ماها که سادات نیستیم به فقرای سادات نمیتونیم، زکات اموال نمیشه داد، کفاره واجب نمیشه داد. اما صدقه مستحبی، همین که ما بهش میگیم صدقه دیگه، صدقه میدیم به فقرا و نیازمندان، این اشکالی نداره. حتی با نیت صدقه هم، صدقه مستحب، اشکالی نداره. این هم نظر مقام معظم رهبری هست، هم از آیت الله مکارم شیرازی، هم از آیت الله صافی، هم آیت الله سیستانی. اینا همشون، این چهارتا لااقل بنده نظرشون نگاه کردم، اشکالی نداره که انسان به سادات فقیر هم همین صدقه مستحبی بخواد بده. البته آیت الله سیستانی فرمودن که خود سادات اگر فقیر باشن و یک کسی بخواد یه چیز ناچیزی بهشون بده، خودشون قبول نکنن، بهتره که قبول نکنن. گویی مثلا این یه نحوه توهینی هست بهشون. بنابراین اشکالی نداره دیگه، لازم نیست که حالا از طرف سوال بکنیم که تو سادات هستی یا نیستی، یا اگر دیدیم که حالا قیافه و ظاهرش اینه که به سادات میبره، دیگه محرومش بکنیم به بهونه این که صدقه نمیشه به سادات بدی. نه، این گونه نیست. فتوای آقایانم خدمتون عرض کردم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده که ما با احکامش هم آشنا بشیم، ما هم توفیق عمل داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ذنوب المستغفرین مغفوره. ذنوب جمع ذنب، مثل قلوب که جمع قلب. ذنب گفتن از ذنب گرفته شده. ذنب این دم و دنباله حیوان رو بهش میگن ذنب. حالا چرا به گناه گفته شده ذنب؟ به خاطر اینکه یه چیزیه که دنباله داره، تموم نمیشه، اثر داره، آثار داره تو دنیا، تو آخرت، روی جسم ما، روی جان و روان و روح ما تأثیر میذاره. تأثیر فردی داره، اجتماعی داره، دنیوی داره، آخرتی داره. یه خطا و لغزشیست که دنباله داره، تأثیر میذاره. گناه دل ما رو سیاه میکنه، این تأثیرش ما رو تاریک میکنه، دلمون رو ظلمانی میکنه. هر گناهی که انجام میدیم یه درجه ما رو از خدای متعال دور میکنه، اون خدایی که نور و سماوات و الارض هست، ما را از اون کانون نور و نور هستی و خالق نور و نور کل نور، ما را از اون دور میکنه، به طرف ظلمت میکشونه. هر گناهی که میکنیم ما را از خدا دور میکنه، از نور و نورانیت دور میکنه، به طرف ظلمت میکشونه. به تعبیر امام صادق علیه السلام، یه لکه سیاهی روی قلبمون میاد. هر گناهی که میکنیم باید بالاخره توی آخرت اگر توبه نکنیم تبعاتش منتظرش باشیم. بنابراین یک رفتاریه که چون که دنباله داره بهش گفته شده ذنب، گناه. گناهان کسانی که اهل استغفار باشن، جز مستغفرین باشن، خداوند متعال میبخش. یک کسی قبول بکنه که گناه کرده، شجاعت این رو داشته باشه، پشیمون باشه از گناهش، تصمیم داشته باشه که تکرارش نکنه تو آینده، و اگر که لازم هست تدارکی ببینه، حق الناسیست، حق اللهیست که نیاز به قضا داره، با این شرایط خداوند متعال میبخش. استغفار با شرایطش، خداوند متعال اینا گناهان رو چیکار میکنه؟ میپوشونه، مغفوره، از غفره میاد. موزه غفره یعنی پوشندن یه چیزی، یعنی محو کردنش، یعنی پاک کردنش. گوی خدای متعال مثل این مداد پاکان هستا، همینطور پاک میکنه. اگه که اهل استغفار باشی، خطاها و لغزش ما، اشتباهات ما، اینطوری پاکش میکنه. عربا به این کلاخودی که تو جنگا میذارن سر میگن مغفر. کلاخود مغفر. چرا؟ به خاطر اینکه سر رو میپوشونه. حالا خداوند متعال گناهان مستغفرین رو میپوشونه. کی استغفار بکنیم؟ اونی که از عادت بزرگان دین فهمیده میشه، یکی از ذکرهایی که باید انسان باید در طول زندگیش باش معنوس باشه، همین مسئله استغفار، استغفر الله گفتن. در مورد پیامبر عزیزمون و انه لیغان علی قلبی، حضرت فرمودن من گاهی از اوقات احساس میکنم این دلم زنگار گرفت. پیغمبر میفهم غبار گرفته. و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره، من که پیغمبر شما هستم روزانه 70 بار استغفار میکنم. در بعضی از روایات 100 بار استغفار میکنم، و شاید اینها عدد تکثیر باشه، یعنی خیلی استغفار میکنم. بنابراین این استغفار باید ذکر مدام ما باشه، باش معنوس باشه. چرا؟ به خاطری که هر لحظه واقعا انسان احساس میکنه که یه گناهانی متوجهش میشه، یه کوتاهی های یه لغزش هایی داره که حالا عرض میکنم خدمت شما. چون که دائما در معرض این هستیم، باید ما این ذکر همیشگیمون باشه، دائما بگیم استغفرالله ربی و اتوب الیه، این رو ما داشته باشیمش. اما در بعضی از زمانها دیگه بیشتر تاکید شده، خداوند متعال تمجید میکنه از کسانی که سحرها اهل استغفارن و بالاسحار هم یستغفرون و المستغفرین بالاسحار، در سحرها اهل استغفار. استغفار اونجا خیلی تأکید شده. ماه رجب فرمودن ماه استغفار، یکی از مواردی که استغفار توش تأکید شده شبهاییست مثل امشب، شب جمعه. برادران حضرت یوسف اومدن متوسل شدن به پدرشون که ما که روی نداریم پیش خدای متعال، تو از خدا بخوا که ما را ببخش و ساتت بکن. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ما بد کردیم به برادرمون، تو برامون استغفار بکن. به پدرشون گفتن قال سوف استغفر لكم ربی، باش من به زودی این کار رو میکنم. اما موقع براشون استغفار نکرد. مفسرین گفتن این که فرموده در آینده نزدیک، حضرت یعقوب منتظر بوده که شب جمعه بیاد و در شب جمعه از خدای متعال بخواد که فرزندان گناهکارش و خطاکارش رو ببخشه. بنابراین در این شبهای جمعه هم مثل همین امشب انشالله اهل استغفار باشه. خب هر شبت که این استغفار فقط خاصیتش این پوشش گناهان و بخشش و آمرزش گناهان نیست، خواص دیگری هم داره این استغفار. یکیش دفع بلا هست، دفع و رفع بلاها و عذاب و این چیزا. و ما کان الله و معذبهم و هم یستغفرون، مادامی که اهل استغفار باشید خدا عذابتون نمیکن. امیرالمؤمنین میفرماد که در نهج البلاغه خداوند متعال دو تا امان قرار داده برای امت، یکی وجود شریف پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، یکی هم مسئله استغفار. حضرت میفرماد یکیش که از دست دادیم، پیامبر از ما گرفته شد، ولی یه وسیله امان دیگه تا قیام قیامت در اختیار امت هست و اون مسئله استغفار. بنابراین خدای متعال فرموده که ما عذاب و بلا نمیفرسیم مادامی که شما اهل استغفار باشید. خداوند متعال فرموده که اگر که شما اهل استغفار باشید ما براتون بارون میفرسیم، بارون میفرسیم. حالا این چیزا رو دیگه مؤمنینی که الذین یؤمنون بالغیب باور میکنن میگن آخه این چطوری مثلا همه اهل استغفار باشن بارون میاد؟ بارون اومدن چه ربطی به مسئله استغفار داره؟ اینجاست که دیگه هست بر اسباب، اسبابی دیگر هان در این منگر در آن افکن نظر. یا اسباب ظاهری ما داریم، مولوی میگه که خب اینا همه میفهمن دیگه، بارون چطوری میاد، بخار آبی از دریاها متساعد بشه صورت ابر بیاد و بادم بیارتش و چی بشه و از یه حرفا این ابرها بارور بشه و فلان، این چیزا همه میفهمن. اما یک اسباب دیگری وجود داره که این اسباب هم دیگه در باطن عالم هست. بعضی از کارهای ما روی این حوادث عالم تأثیر مثبت یا منفی میذاره. اینی که اهل صله رحم باشیم یا نباشیم تأثیرش رو مدت عمرمون، خب این دیگه حالا به حساب ظاهری شاید نشه قبول بکنیم. این که صدق رفع بلاها بکنه، خب این دیگه با یه عقل مادی که نمیشه بفهمه. یه مقدار پول میدی یه بلایی از انسان رفع میشه. و هرحال یه حساب کتابایی تو این عالم هستش که عرض شود حضور شما، بهش میگین اسباب دیگر، اسباب غیر مادی. استغفار باعث میشه که خداوند متعال برای مردم بارون بفرسه. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. بارون میاد به خاطر استغفار. این سوره نوح هستش. هر که با موبایلش میخواد صحبت بکنه یه زحمتی بکشه تشریف ببره توی حیات مسجد یه صلوات خط کنه. و یمدد کن به اموال و بنین. میخواید مالتون زیاد بشه؟ میخواید خدا بهتون اولاد بده؟ اهل استغفار باشید. بنابراین استغفار فقط برای این که گناه بخشیده بشه نیستش، برکات زیادی داره، رزق انسان زیاد میشه، خدا برکاتش رو نازل میکنه، بارون میفرسته. و کسایی که بچه ندارن بچه بهشون میده، از خدا اولاد میخوان. خلاصه این برکت ها و عشق هستش. نکته دیگری که عرض بکنم اینه که آیا این مسئله استغفار فقط مخصوص گناهکار است؟ و ذنوب المستغفرین مغفوره. آیا دیگران اهل استغفار نباشند؟ پس چرا پیامبر عزیزمون اهل استغفار بود؟ آیا پیغمبر گناه کرده بود؟ فرمود 70 بار یا 100 بار شبانه روز من استغفار میکنم. گناه کرده بود؟ امیرالمؤمنین فرموده که این استغفار درجه علیینه، با فضیلت ترین و ارزشمندترین دعا فرموده همین استغفاره در روایات. خب این جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله، استغفار مال افرادیه که احساس میکنن گناه کرد، اما گناه ها فرق میکنه. گناهی داریم مال عوامه، گناهی داریم مال خواصه، گناهی داریم که این مال خاص الخاص افراد، یک گناهی داریم مال افراد معمولیه. توجه داریم افراد مؤمنینه، مؤمنین معمولی، یک گناهی داریم مال مخلصینه، یه گناه دیگه داریم مال مخلصینه. اینها همشون میگن ما گناهکاریم. شما در دعای کمل نگاه بکنید، در دعای ابو حمزه نگاه بکنید، اینا معصومین فرمودن دیگه. ولی باز اینا میگن که ما مثلا گناه کردیم، ظلم تو نفسی و الی آخر. اما گناه ها با هم فرق میکنن. گناه ماها افراد معمولی و مؤمنین یعنی مخالفت با فرمان خدا، یعنی این که دستور خدا رو زیر پا بذاره، فرموده یک کاری بکنید نکن، فرموده یک کاری نکنید انجام، فرموده غیبت نکن، ولا یقطع بعضکم بعضا، این کار انجام، یعنی نادیده گرفتن دستور خدا، یعنی دهنکجی به دستورات خدا، یعنی مخالفت با دستورات خدا، مخالفت با اوامر و نواهی مولوی خداوند متعال به اصطلاح. اینها گناه. ماها گناه ما همین چیز است دیگه، مخالفت با دستورات خدا. اما یه سری گناه ها داریم، اینا بهش میگن گناهان اخلاقی، توجه دارید، نه گناهان فقهی. گناه فقهی همین حلال و حرام و این چیزا، نادیده گرفتن اینا هست. اما اخلاق یه چیزای دیگه از ما میخواد. افراد مخلص گاهی از اوقات احساس گناه میکنن و یه چیزایی برای خودشون گناه میدونن. چرا؟ چون که دستورات اخلاقی رو توفیق نداشتن. مثلا تو اخلاق گفته میشه که آدم باید اهل ایثار باشه، اهل مواسات باشه، خوبی رو برای همه بخواد. تو اخلاق به ما گفتن اهل ایثار باشه، گاهی از اوقات از خودتون بزنید بدید دیگران. خب این کارا رو نتونستن انجام بدن، هر شبت که میبینید که گریه میکنن، میگن خدایا ما فلان کار رو اخلاقا باید انجام میدادیم ولی نتونستیم انجام بدیم. خدایا ما وایسادیم جلو تو، توی نمازمون حضور قلب نداشتیم. خب او اولیا اگر نماز نخونن میگن ما گناه کردیم، ای دوم یا نماز بدون حضور قلب برای خودشون گناه میدونن، ولی زا گریه میکن و یه عمری گریه میکنن که حالا این نماز بود که ما خوندیم، توجه دارید. بنابراین از شبد که اینا استغفار میکنن، اونا استغفار میکنن، اما اونا استغفار میکنن برای این که دستور خدا را زیر پار له کردن، دهنکجی کردن. اینا احساس میکنن یه کوتاهیایی داشتن. میگن که از یکی از عرفا پرسیدن، گفتن که اگر که کسی شک بین 3 و 4 بکنه در نماز، این حکمش چیه؟ این هم یه فکری کرد، گفت گردنش بزن. گفتن چی تو آقا؟ گفت کسی که وای میسه جلو پروردگار عالم، اینقدر حواسش پرته که نمیفهمه 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، ای خو آدم نیدیه، ای تمامش بکنین بره. خب حالا میگیم شکر خدا که امثال این عاد یا مرجع تقلید ما نبودن و الا همه ما اعدامی بودیم دیگه. عرض شود حضورتون، بله حالا بعضی ها بنابراین اون ملاحظات اخلاقی رو برای خودشان اگر که انجام ندن، آدابی اگر هست ترک کرده باشن، اینا رو برای خودشون گناه میدونن. و اما یک کسانی دیگه هستن که اونا مخلصن، اونا معصومن، اونا پیامبر خدا هستن، اونا امام معصومن، اینا هم باز گریه میکنن، استغفار میکنن، میگن ما گناه کردیم. گناه اینا دیگه چیه؟ گناه اینا همون چیزیه که بهش میگن ترک اولا. یه چیزای بهتری خدایا از دست ما در رفت. حیف عمر نباشه که آدم به مباهات بگذرونه. بخوای بخوابی و بخوای بخوری و بخوای با این و او سر و کله بزنی. اینا احساس میکنن که با انجام دادن کاری خوب، کاری خوبتر رو از دست دادن. و احساس میکنن که خلاصه نسبت به خدای متعال کم گذاشتن. توجه دارید؟ این میگن ترک اولا بشه. اینی که بالاخره مجبور شدن با یک کسایی سر و کله بزنن توی این عالم که اینا آدمای نورانی نبودن. میدونه دادم ارتباط با افراد که داشته باشه ناخودآگاه روش تأثیر مثبت یا منفی میذاره دیگه. و از وقتا ماها این رو درک نمیکن، ولی اونا میفهمن. یکی از عرفای بزرگ شیعه در محضرش کسی اومده و یه غیبتی کرده و یه آهان به گوشش خورده و ناخودآگاه بعدم یه گلایه کرده بود که تو 40 شبانه روز منو به درد سر انداختی. یه حالت قبض معنوی خاطر این که حالا یه غیبتی در محضرش یک کسی کرده، خودشم غیبت نکرده ولی تأثیر میذاره اینا. شنیدم این مرحوم حضرت عبدالحسین نجفی لاری که در مقبره مدفون هستش، این بزرگوار، شنیدم که میگفتن یه موقعی چشمش خورده بود به یه غیر شیعی که صورتش هم تراشیده بود، یه سنی که صورتش تراشیده بود، ایشون چشمش خورده بود به صورت ایشون، فرموده بود من چشم درد گرفتم. وقتی که روح لطیف باشه خیلی تأثیرش مشخص میشه. یه پارچه سفید یه لکه کوچولو بیفته روش معلوم میشه، ولی یه پارچه سیاه نه. بعض وقتا ماها که ککمون نمیگزه، نگاه نامحرم هم بعض وقتا میکنیم ناخودآگاه، چیمون نمیشه، یه مقداری دیگه دلمون سیاه شده. خودم ها عرض میکنم و الا کسی که روحشون پاکه این تأثیر رو میفهمن. خب بنابراین تو این دنیا یه چیزهایی احساس میکنن هستش که اونا رو از خدا جدا کرده، دور کرده، این حالت وصل رو از اونا گرفته، احساس میکنن که کوتاهی کردن و سلب توفیق شده، مباهات اونا رو از اولا و خوبی های برتر جدا کرده و همین خاطر اینا هم اینا رو برای خودشون گناه میدونن و استغفار میکنن. خب امیدواریم خداوند متعال بهمون توفیق بده هر چی میتونیم گناه نکنیم، اگر هم که گناهی پیش اومد که بالاخره برای ماها بالاخره پیش میاد، گاهی از اوقات هم ناخدا هست، ناخداگاه هست، انشاءالله اهل استغفار باشیم. سر و کار ما با یه کسیه که غم و غصه ای نداریم، واقعا پشیمون باشیم. او خیلی بزرگوار هستش، یا کریم العف یا حسن التجاوز، یا کریم العف یا حسن التجاوز. هان مگو ما را بدین شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خب شب چهارم محرم الحرام هست. بزرگان و خوبان گاهی از اوقات از خداوند متعال طلب عفو میکنن، میگن خدایا ببخش. چرا؟ به خاطری که اعمال خودشون رو ناچیز میدونن، میگن ما کوتاهی کردیم. حضرت زینب کبری در کربلا چیزی کم نگذاشت، دوتا فرزندش آونا و محمد یکی بعد از دیگری، بعد از حضرت قمر، حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان فرستاد. وقتی هم به شهادت رسیدن و ابی عبدالله اینا رو آورد در اون خیمه که شهدا قرار می دادن، حضرت زینب کبری از خیمه بیرون نیومد. میگن به خاطر این بود که نکنه امام حسین خلاصه شرمنده بشه از خواهرش. خیلی بزرگواره حضرت زینب. خب به نمایندگی از آل الله وقتی که در گودی قتلگاه دستان مبارکش رو گذاشت زیر بدن ابی عبدالله الحسین، بلند کرد رو به طرف آسمان، چه فرمود؟ اللهم تقبل منا هذا القلیل، خدایا کمه ببخشید. لا اله الا الله، مغرور نشیم به چهار تا عبادتمونا. چهار رکعت نماز خوندیم. حضرت زینب خدایا این قربانی قلیل، قربانی کم رو از آل الله قبول بفرما. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، به حق سید الانبیا و به حق سید الاوصیا و به حق سید الشهدا و به حق سیدت النساء و به حق امام علی بن موسی رضا علیهم آلاف و تحیت و سنا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.